أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ما ان شاء الله هفته تا سه‌شنبه هستیم و سعی میکنم بحث رو دیگه تمام روز کامل تموم کنیم که دیگه هفته آینده به کار و بار امتحانتون برسید انشاءالله. این هفته تموم کردن ها؟ حتی هفته تا ششم ظاهرن کلاسه. آره محدوده تموم میشه. حجیت زوایر آخرین بحثمون رو دیگه با همون روالی که قبلی خوندیم هم انشاءالله میکنم. از این بخش سوال نیومد تو امتحان متاسفم لذا، ولی خب چون خیلی مهمه توی سازمان آیه مظفر حتما باید درست بشه بپردازیم. خب ببینید، ما قبلا یک بابی داشتیم تحت عنوان باب زواهر. توی سازمان آیه مظفر در علم اصول این شکلی بود مطلب، که شما در علم اصول یه سری کبریاتی دارید و یه سری صغریات. کبریات اون موارد اساسی و اصلیه خدمت شما که عرض بکنم علم اصولن و اون حجتهای اصلی در علم اصولن، که ما دیگه توی بقیه ابواب علم اصول دنبال این میگردیم که چه مصادیقی میتونیم براشون پیدا بکنیم. در این کبریات تا الان کتاب رو خوندیم، اجماع رو خوندیم، سنت رو بحث کردیم، عقل رو هم بحث کردیم، حالا میریم سراغ ظواهر. ببینید ظواهر یه مطلب جدایی از کتاب و سنت نیست، همونه. ما از ظواهر کتاب و سنت میخوایم بحث کنیم، اما این حیث دلالی کتاب و سنت، نه مطلق حجیت کتاب و سنت. و واقعیت هم اینه که احدی دنبال حجیت کتاب و سنت، روز اول گفتم خودم کتاب و سنت نیست، لذا گفتیم ادله اربعه درسته، ما مزخرف نقدش وارد شاید نباشه. اینا مفروضه که حجتن، اینجا ما دنبال تعیناتشون میگردیم. اینجا ما یکی از تعینات کتاب و سنت چیه؟ صغرا، ببخشید ظهور، که حیث دلالی سنت و کتاب رو برای ما میسازه. ظهور چیه؟ اونجا خوندیم توی ابتدای اصول که آن مطلبی که متبادر می شود از بیان یک متکلم یا از متن یک ماتن برای ما، و ما استظهار می کنیم از اون متن ولو احتمال خلاف هم درش باشه. رضا ظهور یه امر ظنی بود، ما الان دنبال حجیت قطعیش هستیم. لذا هم میگفتیم ظهور با نص فرق میکنه، در نص دیگه احتمال خلاف نیست. در باب اول که باب ظواهر بود ما صغریات این ظهور رو خوندیم. گفتیم مثلا چی؟ گفتیم مثلا خدمت شما رو که عرض بکنم صیغه و افعال ظاهرتون فی الوجوب، صیغه و لا تفعل ظاهرتون فی التحریم، لفظت و کل ظاهرتون فی العموم. حالا اطلاق و یه بحثی داشتیم ولی اونم گفتیم ظهور داره در شمول. گفتیم القضیت و شرطیه ظاهرتون فی المفهوم، کل بحثای ما تو اونجا بود. اگه تو باشه همونجا آی سبحانه میره گفته بود توی بحث مفهوم شرط یه چیزی رو همه تذکر میدادن که آقا اینجا عموم اصولیون گفتن حجیت مفهوم شرط، منظورشون حجیت نهایی نیست، منظورشون اینه که مفهوم شرط آیا صغرای ظهور قرار میگیره یا نه. ما اونجا تمام تلاشمون رو این بود که بتونیم محمول ظاهرون رو برای بعضی از مطالب چیکار کنیم؟ ثابت کنیم. اگر ظهورش درست میشد ما میگفتیم خب دیگه فارغ شدیم از این مرحله. نظام اگه یادتون باشه توی دلالت اشاره نتونستیم این کار رو کنیم، در خاتمه این مفاهیم گفتیم دلالت اشاره ظاهره در اون معنای خودش نیست، دلالتش عقلیه. بعدا بعد ببینیم که توی مباحث عقل میتونیم ثابتش کنیم. یعنی اینجا دنبال چیم؟ دنبال چی؟ خود ظهور رو میخوایم ببینیم آیا حجت هست؟ بله؟
یعنیست.
خود مسئله ظهور رو میخوایم ببینیم آیا حجت هست یا نیست؟ این ظهوری که ظنی، آقای مظفر چند تا بحث در اینجا مطرح میکنه.
خود این کبرا رو اثبات میکردیم بعد میرفتیم سمت کتاب
سنت. نه نه، کدوم کبرا؟
از ظواهر کتاب سنت هست.
بله بله، تو اینو ثابت نکنیم نمیشه از کتاب سنت، از قسمت ظواهرش استفاده کرد. شاید کسی بگه نصوص دارم، اونا بگه محل بحث ما نیستن اینجا. قبل از اون بحثی که ایشون میخواد وارد بحث میرزای قمی بشه در این مطلب که حالا بعدا انشاءالله بهش میرسیم توی بحث مقصودین بالافهام، ایشون سه تا بحث اساسی داره. یکی در مورد طرق اثبات ظهورشون یه صحبتی میکنه و به نیت این مطلب خدمت شما که عرض بکنم از حجیت قول لغوی یه بحثی میکنه. بعد میره سراغ ظهور تصوری و تسلیلی، بعد هم میخواد ثابت میکنه که چرا ظهور حجتی که اینجا از بنا عقلا کمک میگیره و کار تمام میشه. قدم اول ایشون طرق اثبات ظهور. طرق اثبات ظهور ظاهرش یه بحث صغرویه. باز اگه یادتون باشه اینجا چی میگفتیم؟ یادتونه؟ اصول لفظی یادتونه؟ اصالت و ظهور، اصالت و اطلاق، اصالت و... که همش برمیگشت به اصالت و ظهور. این جای مظفر چه کار میکنه؟ ایشون میفرماد که اولا ما هر لفظی در یه جمله‌ای داشته باشیم اگر قرینه ای در کار نباشه اون لفظ ظاهر در معنای چی؟ لغوی خودش، در معنای بگو موضوع الله خودش، این که واضحه دیگه. اگر من لفظی در یک جمله داشتم قرینه ایم بر خلاف مرادی که از این لفظ می شود اراده کرد نداشتم، این ظاهر در چیه؟ در معنای مراقبی خودش. اگر نه، اگر من اینجا یه قرینه عامه‌ای داشتم یا یه قرینه خاصی داشتم در اینجا اون خصوص اون استعمال، باید برم سراغ قرینه ببینم قرینه منو به کجا میکشونه و میرسونه. رأیتو اسدن یرمی، اسدن یرمی، درسته که اسد موضوع لهش فرس حیوان مفترسه، اما وقتی که شما قرینه یرمی آوردی دیگه از اون حالت خارج میشه. همین جا بود که ما اونجا میگفتیم کسی که اصالت و ظهور رو استفاده میکنه دیگه نیازی به معنی موضوع الله نداره، لازم نیست شما همیشه موضوع الله رو بدونیم. مظفر تصریح به این کرد، ظهور کار رو حل میکنه. حالا بعدششون میاد یه بحثی میکنه طرق و اثبات ظهور. توی طرق و اثبات ظهور در واقع ایشون یه بحثی میکنه در مورد اینکه چطور میشه معنای لغوی یه چیزی رو به دست آورد و چطور میشه قرائن رو کشف کرد و به دست آورد. بعد چند تا مطلب مطرح میکنه. اینجا یه کمی خلاصه مطالبی اینجا وجود داره، نمیخوام اونجا وارد بشم در اون حدش، یه کمی رو شاید در ادامه عرض بکنم. توی این طرق اثبات ظواهر ایشون میگه اولین راهش اینه که ما تتبع کنیم کلمات گذشتگان رو و با اهل لغت اون زبان رو، و با این تتبعمون اگر خودمون
خلاصه آشنا به زبانیم و میتونیم اون زبان رو فهم کنیم و نکات بلاغی و لغوی ایناشو میدونیم، با این تتبعمون بریم سراغ معنای لفظ. ایشون میگه من همین کار رو تو کلمه امر کردم. گفتم امر مشترک لفظیه بین فعل و شیء و بین اون طلب، یادتونه؟ بعد ایشون میگفت که جمعشون هم میبندیم، یکیش میشه امور، یکی میشه اوامر، با هم دیگه فرق میکنه. این شبیه چه مطلبیه؟ یادتونه؟ تو علامات الحقیقت و المجاز اعتراض. اعتراض گفتیم چیه؟ گفتیم شما احراز میکنی شیوع استعمال یه لفظ در یه معنا. بعد یه کبرا داشت تو سیستم های مزفن که استعمال المجازی لایت ترد. لذا اگر تو یه استعمالی رو احراز کردی که مترد و شایع شده، پس این استعمال مجازی که مزفن نپذیرفت، آخوندم نپذیرفت، امام هم نپذیرفته و ما همون زمان تلاش کردیم درستش کنیم. یادتونه؟ کی یادش آخه؟ چرا باید یادتون باشه؟ اصلا چرا باید چنین مطلبی در این ذهن شریف شما باقی مونده باشه؟ ها؟ اون چند کیلوبایتی که اشغال میکنه به هر حال یادتون نیست؟ هیچ اصلا اعتراضی چی یادتون نیست؟ صحت الحمل و سلب که چیزی او دایی داریم.
نه
بگر اینا رو اونو یادت اعتراض. بله اینجا آقای مظفر یه چیزی شبیه اون رو بدون اینکه اسمشو بیاره به عنوان اولین طریق اثبات ظواهر مطرح کرده. طریق دومشون گفته علامات الحقیقت و المجاز. مثل چی؟ تبادل، صحت حمل و سلب و اعتراضی که اونجا گفت. حالا هر مقدارشو که ایشون پذیرفته باشه. که یادتون باشه صحت حمل و سلب و به حمله اولی پذیرفت، به حمله شایعش هم فی الجمله پذیرفت، اعتراض نپذیرفت. سومین مطلب که باهاش اثبات ظواهر میخوایم کنیم، که در واقع نمیخوایم اثبات ظواهر کنیم، میخوایم اثبات موضوع له کنیم که بعداً با موضوع له اثبات ظواهر کنیم، رجوع به قول لغوی اهل لغت، رجوع به این لغت نویسا، مجمع البحرین، چه میدونم رجوع به فیومی، رجوع به بفرمایید خلیل ابن احمد فراهیدی، همه اینا که کتاب لغت نوشتن. این مطلب رای مظفر اینجا مطرح کرده تا اینو بحث کنه. خود این مطلب دوستان یه گیری داره، اونم اینه که این مطلب در ناحیه صغراست نه کبرا. ما قرار بود حجیت رو در ناحیه کبرا ثابت کنیم. اگر رفتیم سراغ حجیت در ناحیه صغرا، اونم حجیت قول لغوی، اون وقتی سوالی پیش میاد که آیا تبادل و صحت حمل و سلب و اعتراض رو هم بعد حجیتشون رو ثابت کنیم در احراز معنای لغوی یا نه اونا یه مدل دیگری برای ما حجت شدن. یه سوالی که گاهی مطرح میشه، آیا تبادل هم باید حجت شود یا نه ظهور بعد حجت بشه؟ تبادل که لازم نیست حجت بشه که. الان ای حال آقای مظفر میفهمد که بعضی اصول رو هم بعضی قدما گفتن در تعیین وضع الفاظ که ما سراغشون نمیریم. مثلا اینکه گفتن اصالت عدم اشتراک، هر وقت شک کردی که لفظی معنای مشترک داره یا نداره تو بگو اصل عدم اشتراک، ایشون میگه هیچ مبنایی نداره. یا اون کاری که میکردن ایشون به سید مرتضی اون زمان اینو اشکال میکرد که با اصالت الحقیقی که از اصول لفظیه بود میخواست اثبات وضع کنه، این هم یادتون نمیاد؟ میاد؟ اینه که این مدت خودم بهتون گفتم یادتون میاد؟ های محبی؟ ما یاد میاد؟ میخواید سال بگی چه کار کنید جدن؟ بهم بگید اگه مثلا مخواد لژیونر بشید فوتبال بسکتبال، ما دیگه بریم توی کار دیگه ای، نه اصول نریم.
هم؟ بله آزو اشکال میگه که تو اصالت ظهور تعریف میشه باید بیاری اینجا دیگه اشکال رو کرد این صفحه میپاییز
لولاکه لحلک تو. خب بعد اینجا یه بحثی کل این روزه رو مظفر برای اینجا یه بحثی مطرح شده در حالی که اصلا بعد هم اول میرفت سراغ اون ظهور که آیا قول لغوی برای ما حجت یا نه. قول لغوی یعنی چی؟ یعنی من کتاب خلیل ابن احمد فراهیدی رو باز کنم. خب اسم کتابش چی بود؟ کتاب الحرف بود. العین خلیل باز کنم. خب رسیدم مثلا به خدمت شما که عرض بکنم فلان کلمه، رسیدم به عین، رسیدم به مفیا، رسیدم به فلان فلان نوشته، جلوش نوشته آقا این معناش اینه در زبان عربی، بعد من اینو ببرم در قرآن یا روایت از این مفردات راغب رو باز کنم، بر اساس این برم قرآن رو بررسی کنم، آیا این قول اونها که قطعاً زن‌آوره، یا اگر قطع آور باشه که دیگه مسئله برای حجیتش نداره، اگر زن‌آور باشه که عموماً زن‌آوره، آیا قول اینها حجت هست یا نه؟ در مورد این میخواد بحث بکنم. مظفر اول یه چیز مفصل بیاد صبحانه میفرمایید میذاره کنار. اکثر مدونین کتاب‌های لغت دنبال استعمال بودن نه دنبال موضوع اون لفظ. میگفتن آقا بین اعراب استعمال این لفظ‌ها در این معانی شیوع داره، اینا وجود داره، آقا در این معنی استفاده میکنن، در این. کتاب لغتی که بخواد خدمت شما که عرض بکنم واقعاً بره دنبال موضوع اون لفظ خیلی کمه. مثلا ایشون اینجا اساس اللغه زمخشری رو مثال میزنه، آی سبحانی العین خلیل رو مثال میزنه که او این کارو کرده، مثلا یه دفعه واقعا تلاش کرده موضوع اون لح به دست بیاره. چرا؟ چون مستعملان فی به دست بیاره که به درد ما نمیخوره، که مستعملان فی تو هر جای یه طوره، من دنبال معنای لغوی میگردم که بگم اگه قرینه دیگه ای نبود اون عرب به عنوان عرب فصیح مثلا امام صادق سلام الله علیه توی اون زمان این رو در هم معنای لغویش استفاده کرده، مگر اینکه قرینه ای بیاره برای من که مثلا فرض اینه که نیاورده. ایشون میفهمد خب حالا اگر ما بگیم که بعضی از لغویون این کارو کردن و اصلا معنا لغویو دارن میارن، قولشون برای ما حجت یا نه؟ آیا این بیان که آنها آمدن برای ما اینو گفتن این حجت یا نه؟ ایشون میگه که راه اثبات این مطلب یا اجماع، چون تو قرآن و سنت که نگفتن آقا کتاب لغت حجت هست، که یا اجماع یا بناء عقلاء یا دلیل عقل. ایشون میگه اجماع با اون روزه‌ای که ما تو اجماع خوندیم توی طهارت و صلات هم به زور جاری میشه، چه برسه به چی؟ به حجیت قول لغوی. یعنی چی اجماع؟ یعنی ما اجماعی داشته باشیم بین جمیع فقها یا اون مقداری از فقها که حالا اجماع حدسیمون درست بشه، که چی؟ که رجوع به اهل لغت میکردن، تازه با اون بیان ما که وصل الیهم دلیل من المعصوم که این کار درسته که لم یصل الینا، یعنی فهمیده بودن که معصوم اینو حجت میدونه، اینو درست میدونه.
کیا؟ خود این اجماعیمونه که مثلا زمان معصوم مثلا اجماعش کردن خودشون مثلا لفظ خودشون زمان خودشون
قطعا رو واضح نیستن. مثلا امروز قیس هم داری قبل از مثلا زمان
نیاز به وجود کتاب لغت اصلا داشتن.
آفرین، یعنی یه گیریه که همینجا میگیم خودش منحدم میکنه. میتونم ما میدونیم که این کار نکرده، که زبان عربی که وضع نکرده من جدیدن کار نکرده، هم زبانی که بوده استفاده کرده، نه اینکه زبان. بله در باب عبادات و معاملات تو کدوم بحث؟ تو حقیقت شرعیه این بحث رو داریم که آیا معصوم وضع کرده است که لفظ رو برای معنای شرعی من جدید یا نه، که نپذیرفتیم که این کار، گفتیم حقیقت شده تعینند، گفتیم تعینند خیلی بعیده، لو کانه او زفر گفت لنو غلعه نشد.
اجماع جمعی علما از کجا معلوم؟ مثلا تو همه عصر مثلا با رفت پیگیری
که همین دیگه همین که میگی خراب شد. بعد آن مظفر میفرماد که به فرض که اصلا اجماع هم داشته باشیم، کی گفته اجماع حجت؟ یکی رفقا گفت آخه این اجماع باید کاشف از قول معصوم باشه. ما میدونیم که معصوم نیازی به این شکل برای مراجعه به قول لغوی نداشته، خودش مثلا بخوام از فعلش دیده باشیم. و واقعا نمی مطلبی نیست که بگیم در زمان معصوم ارجاع داده به این کتاب های لغت. اصلا چند تاشون اون زمان نوشته شدن این کتاب های مدلی لغت که بخوایم چنین اجماعی رو حجت بدیم. دلیل دوم که دلیل سنگین تریه سیره عقلاست. حالا بعدا یه بحثی هم باهاتون داریم که بنا عقلا با دلیل عقل چه فرق میکنه. ای کاش اینم روز موضوعات میدادم، این تو ذهنم نبودم روز. اینم خودش این موضوع خوبیه، فرق بنا عقلا و دلیل عقل. خب بنا عقلا میگه چی؟ آن مظفر میفهمد که ما یک بنایی میگن، یعنی مستدل اینطوری میگه ما یه بنایی داریم بین عقلا در لزوم رجوع به اهل خبره. ما شما مریض میشی میری دکتر، فلان اتفاق باید پیش میفته میری فلان جا، فلان اتفاق پیش میفته میری فلان نقطه دیگه. این رو اینها میگن اگر سیره مستمره عقلا رو نگاه کنیم این بینشون کاملا شایعه و جریان داره و رجوع به اهل لغت از مصادیق اون سیره است. فهم کنی؟ رجوع به اهل لغت همونطوری که به معمار مراجعه میکنن برای ساختن خونه، به مکانیک مراجعه میکنن برای تعمیر ماشین، به فلانی رجوع به اهل لغت هم از مصادیق رجوع به اهل خبره هست. از اون طرف مستدل میگه، میگه هیچ رد و نفی هم از جانب شارع نسبت به این قضیه نداره. ببینید از یه طرف سیره مستمره و غلاست، از طرف دیگه ردی از جانب شارع نداره. آن مظفر میگه زمانی، این یکی از جاهای خوبه تو بیان آن مظفر برای فهم این که سیره و غلا چی اینجاست حجیتش، ایشون میگه زمانی من کبراتون مشکل ندارم اگه یک اتفاقی مستمرن اندل اقلا حتی زمان معصوم رخ داده باشد که معصوم از او رد نکرده باشد و حجت است، اما من مشکلم تو صغراست. شما کی میتونی بگی که معصوم هم در فضایی بود در مزانی بوده که رد کنه و نکرده؟ یک، یا باید بگی معصوم توی اون قضیه متحد و مسلک معل اقلا است، یعنی معصوم هم همین کاری داره میکنه که اقلا اینجا که تو چی اینو گفتیم؟ تو خبر واحد تو ظهور خواهیم گفت، به ظهور عمل میکردم، خبر واحد عمل میکردم. که یکی از رفقا خیلی تو آیه نبع قشنگ گفت، گفت که خود این آیه، خدا هم مضافه هم گفت که رفقا اونجا خوب اشاره کرد، خود این آیه داره میگه یعنی اگه مثلا اتفاقی نمیفتاد پیغمبر شد عمل میکرد مثلا، یعنی مفروض بود که عمل خبر واحد میشه بهش عمل کرد. حتی اون برش هم داشتیم که ارشاد به حکم آقلاس پیغمبر مثلا میگفت عمل نمیکنه، اما اصل این مطلب مفروض بود حتی نزد معصوم. بله اونجا اگر ما میدیدیم معصومم متحد المسلک با اونها داره انجام میده، اصلا خود همون دلیل بر حجیت تمام شد. اما میدونیم که توی قضیه این اتفاق معصوم نیازی به مراجعه به کتاب لغت و اهل لغت نداره، خودش افصح عربه، پس متحد المسلک با اینها توی این مصداق نیست. البته نه در کبرای رجوع به اهل خبره ها، در اهل لغت، چون معصوم پیش دکتر میرفت داره میگه، چون معصوم هم میداده خونشو بسازن، یعنی رجوع به اهل خبره میکرد و کار انجام بشه. اما در این صغرا که اهل لغت رو معصوم بخواد مراجعه بکنه چنین چیزی وجود نداره. چشم خب آقای مظفر میگه یا باید بگیم متحد المسلک معصوم با عقلا، یا باید بگیم که این سیره نزد معصوم وجود داشته و معصوم هم میتونسته ازش رد کنه و نکرده. درسته متحد المسلک نیست، اما امکان رد هم داشته ولی نکرده. اینو میخوایم ببینیم. ایشون میفرماد که اگر ما امکان رد و از بین ببریم، اگه امکان رد و از بین ببریم، یعنی معنای رد اونجا از معصوم از بین ببریم، دیگه مشکلی برای ما باقی نمیمونه. ایشون میفهمه چی؟ ببینید یه مثال میزنه ایشون از خدمت شما که عرض بکنم استصحاب بعد از عبور میکنه، میفرماد که رجوع به اهل خبره، میگه استصحاب معصوم لازم نبوده انجام بده، چون معصوم که حالتش سابق شده شک نمیکنه که. اما در مقابل معصوم اگه بگیم استصحاب، یکی از دلایلش سیره و غلاس، مقابل معصوم آدم ها استصحاب میکردن، معصوم ردشون این میتونست دلیلی بر حجت استصحاب باشه، برای نمیپذیریم ما، برای مثلا کسی بخواد اجل بپذیره. اما قول لغوی این نیست، ایشون میگه زمان معصوم ما نمیدونیم واقعا سیره اوغلا این بوده که برن پیش لغوی، خصوصا در امور شرعیه، اونجایی که باید رد کنه امر شرعیه ها، اونجایی که وظیفه معصوم از باب امر و معروف و نهی از منکر ردعه، هر سیره اوغلایی نیست، بلکه سیره اوغلایی که متصل بشه به فهم حکم شرعی یا عمل به حکم شرعی. ایشون میگه لم یعلم، تمام زوارش در لم یعلم، نمیتونیم نمیتونیم احراز کنیم که زمان معصوم هم سیره مستمری به این اوغلا بوده که رجوع میکردن به کتاب و لغت، حتی میتونیم بگیم که میدونیم نبوده، کجا مراجعه میکردن، اصلا چنین نیازی نداشتن که بشود یک سیره مستمری شایع، که سیره مستمری شایع به مرعا و مسمع معصوم باشه، به شرع امرفت داشته باشه و معصوم ردی نکرده باشه و حجت بشه. لذاشون میفهمد که سیره اوغلا در اینجا حجت نیست. ایشون میگه مگر اینکه ما یه دلیل خاصی پیدا بکنیم بر رضایت شارع و امضای این سیره از معصوم به یه شکلی، روایت چیزی که نداریم، گفتیم نداریم، لذا سیره اوغلا به درد ما نمیخوره. ایشون میگه تنها دلیلی که باقی میمونه، این جالب، اینه که بگیم عقل این غیر از سیره اوغلا است. عقل یعنی عقل عملی حکم میکنه به وجوب رجوع جاهل به عالم، مثل رجوع مریضی که جاهله به طبیب، رجوع کسی که جاهله به ساخت و ساز به معمار. ایشون میگه رجوع کسی که معنای لغوی رو هم نمیدونه به اهل لغت از اون قبیل، از قبیل رجوع جاهل به عالم. حرف ایشون چه شد؟ شما بگید خب چه فرق با سیره اوغلا کرد؟ نه فرق، سیره اوغلا با عدم ردع معصومه که حجت میشه، حتی نظر امامی نیست تو بعضی از موارد، اینجا مشهوری. دلیل عقل از باب مستقلات عقلی بگو اصلا ردع نمیخواد، ما میگیم این حکم عقل عملیه، معصوم هم چنین حکم میکنه، ولو در زمان معصوم این مصداق به وجود نیامده باشه یا نیازی بهش نشده باشه، ما نمیگیم معصوم این کارو کرده، میگیم عقل معصوم امام زمانی هم که الان در دوران ماست یحکمو به همین مطلب، اینم مصداق رجوع جاهل به عالم، یعنی این بشه مصداق حسن قبح عقلی. یادتونه 10 بار میگفتم آیا جز عدل و ظلم مصداق دیگری برای حسن قبح عقلی وجود دارد یا نه؟ ایشون میگه مصداق، ایشون میگه رجوع جاهل به عالم کلیتش مصداق اینه، وجوب رجوع جاهل به عالم، لذا حجت مصادیقش هم حجت هم. این مصداقشه،
مصداقش نیست دیگه.
چرا؟
عالم اون بند خدا اون لغوی هم خودش عالمه به این نیست که آجا معصوم هم همین حکم کرده، اون
اومده جمع کرده. نه معصوم زنیم کنار، نه این غیره، اون مال سیره اوغلاست که تو نیاز به اتصال به معصوم داری، یا مال اجماع، اینجا نیاز به اتصال نداری، اینجا فقط
لغت چی؟
یعنی اینجا فقط این، اینجا فقط باید احراز بشه که رجوع جاهل به عالم خودش یه عنوانیه، تمام الموضوع حسنه، تمام شد، خب میشه واجب، واجب عقلی. بعد شما برای این که این رو ثابت مصداق خودت قرار بدی، میگه آقا این اتفاقی هم هست داره خارجم میفته، من رجوع میکنم در لغت به عالم اهل لغت، در ریاضیات به عالم ریاضیات، در فقه به عالم فقه. ایشون میگه اصلا ما باب اجتهاد و تقلید با این درست کردیم که آقای جاهل واجب عقلیه بر تو که مراجعه کنی به عالمی که مجتهده. ایشون میگه قولی لغوی هم همینه، بعد آخرش میفرماد که و هذا الوجه اقرب الوجوه فی اثبات حجیت قول لغوی ولم اجد الان ما یقده به. میگه تا الان چیزی که این دلیل رو خراب کنه من پیدا نکردم. ببینید تا فردا میتونید دلیل رو خراب کنید. من یه بار دیگه تقریرش کنم. یک، رجوع جاهل به عالم موضوع، نه جاهل به لغت دیگه، نه کی گفته از کی گفتم مطلق باشه؟ مطلق این چی؟ یعنی کسی که هیچی تو ذهنش نیست؟ عالمه چیه؟ نه تو این قضیه جاهله. اصلا علم و جهل کلن نسبی هم این که محل بحث نیست. نه به جاهل میگن نسبت به این لغت جاهله. بابا یه لغتی دارم تو شعر امرؤالقیس، من اصلا نمیدونم این چیه، آقای خلیل معناشو گفته و او عالمه به لغته، من جاهلم. رجوع جاهل با عالم میشه. آقای مظفر میگه این مصداق اینه، لذا چون اصل کبرا حسن عقلی دارد پس حسن شرعی دارد، با حجیت شرعی دارد، مصادیقش هم حجیت شرعی دارد. ایشون میگه اگر حجیت قول لغوی بخواد از جایی درست بشه اینجاست، اینجا میتونه حجیت قول لغوی رو درست
بشه. خودمون عالم لغت کجا به قطع میاد میگه معنی فلان لغت فلان چیزه؟
باید به قطع میگه.
خب نمیگه دیگه.
نه
به قطع چند تا معنا میگه؟
نه اشکال نداره،
آخرش تصمیم گیرنده مایی.
نه چه اشکال داره؟ چند تا معنا داره اصلا؟
زنده میشه
واقعا. چند تا معنا داره؟ یکی نیست که
آخرش مایی که تصمیم میگیریم.
خلط استعمال رو بس شد. این که شما میگید تو حوزه استعمال کاری به استعمال فعلا نداشتیم، ما میخوایم موضوع الله رو کشف کنیم. قطعا آخرش زنیه، در حوزه استعمال و استظهار زنیه، اما در کشف موضوع الله، در کشف موضوع الله هم زنیه، ولی برای او زنی نیست. او میگه اینا موضوع الله های این لفظن، تمام شد، قطعی داره میگه. میگه اینا موضوع الله های این لفظن، برای من زنیه. خب من چرا حجت شد؟ چون این قاعده عقلی میگه تو اگر حتی به صورت تو وقتی که به عالم مراجعه می‌کنی قطع نمی‌رسی، که به ظنم که برسی همون حجت. اینو می‌خوام بگم. حالا یکم روش فکر کنیم ببینیم میشه خرابش کرد. صلوات بفرستید.
ظن عام میشه. ظن عام میشه. ظن عام